أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا شفافا وتغالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا مستقرا قاصرا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين استدلوا وتعلم الكاذبين. بعد از اینکه حکومت اسلامی از توقعه امپراتوری روم آگاه شد و معلوم شد که امپراتوری روم قصد حمله به نظام اسلامی را دارد، آیات 38 به بعد از سوره مبارکه توبه نازل شد در جریان جنگ تبوک که مؤمنین چرا اظهار سقط میکنید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم. بعد از اینکه تساهل اونها را ذکر فرمود به این تساهل را باطل دانست و تهدید کرد، از طرفی وعده داد از طرفی تهدید کرد، فرمود چه شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یاری بکنید که نکنید، خدای سبحان ایشون را یاری کرد و خواهد کرد. بعد از عبور از این مطالب اونگاه نتیجه میگیرن، فرمود پس این فرو خفافن و سغالن، اونها که سبک بارن بدون احساس سغل حرکت کنن، اونها که سنگین بارن این بار سنگین مانع رفتن اله به جبهه نباشه، این مقداری دشوار هست، لیکن اصل جهاد بر تحمل صعوبت و دشواری است. این فرو خفافا و ثقالا. قرطبی در جامعه 10 وجه برای معنای خفاف و ثقال ذکر کرد، لیکن این وجوه دهگانه همه بیان مصداق است. جامعش این است که سبکبار و سنگین بار. حالا بعضی ها در اثر داشتن بعضی از موانع سنگین بارند، بعضی در اثر نداشتن هیچ موانع سبکبارند، بعضی نیرومندند، بعضی ضعیفند، بعضی سنشون بالاست، بعضی میان سالند، بعضی راهشون دور است و سخت، بعضی اینچنین نیستند، بعضی امکانات مالی در اختیار ندارند، بعضی دارند. بالاخره هیچ کدام از اینها عذر نیست. اون چی که عذر است بیماری هست و نابینایی هست و مانند اون که آیات دیگر اینها را به عنوان ذوی الاعذار خارج کرده است. این فرو شفافن و ثقالا. البته بحث در این که این بسیج عمومی است یا نه، این مربوط به نیاز اون مورد است. گاهی تهاجم بیگانه فراگیر است، در اینجا همگان باید در جهاد شرکت کنند. گاهی فراگیر نیست، اینجا شرکت برخی ها کافی است. قرآن کریم این دو مورد را جداگان ذکر کرد که انفرو ثباتن او انفرو جمیعا. ثبات جمع ثبه است، ثبه یعنی گروه، یعنی یا گروه گروه برید یا همه تون برید. حالا کجا همگان باز شرکت کنند، کجا گروه های مختلف باز شرکت کنند، این را باید حکومت اسلام بیان کند، اون را باید امام پیغمبر علیه السلام تشریح کند. و اصل این وجود در بعض از موارد واجب عینی است، در بعض از موارد واجب کفایی. اگر واجب کفایی بود من به کفایی قیام شد از دیگران ساقط است. تشریح این که کجا واجب عینی است و کجا واجب کفایی، کجا صحبتن و گروهی باید رفت، کجا جمعن و همگان باید رفت، این تشخیص حکومت اسلامی و اون ولی مسلمین است که این فرو صحبتن همین فرو جمعا. بنابراین از این آیه نمیشد استفاده شد که نفر به بسید به جنگ در همه جا واجب عینی است، در بعض موارد واجب عینی است، در بعض موارد واجب کفایی. این مربوط به حالتهای اسلامی و تهاجم بزانگان و بانندان. این فرو شفافند به سغاله. و جاهدوا و اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. این فی سبیل الله هم میتواند متعلق به انفرو باشد، هم به جاهدو، اختصاص به جهاد ندارد. یعنی انفرو فی سبیل الله و جاهدو فی سبیل الله به نحو تنازو متعلق باشد به هر دو. اونهایی که قدرت بدنی دارن و قدرت مالی دارن، جهاد هر دو قسم بر اونها لازم است. اونها که قدرت بدنی محض دارن یا قدرت مالی محض دارن، عهد الجهاد این واجب است. اونایی که هیچ قدرت ندارن رد معذورن. قرطبی در جامعه و همچنین برخی از مفسران دیگه نظیر امام رازی گفتن به این که وقتی این آیه نازل شد، بعضی از معمرین، سالمندان، کهنسالان، بیماران، اونا به فرزندانشون میگفتن جهزونی جهزونی، تجهیز کنید جهاز جنگی ما رو فراهم کنید که ما هم بریم. بعضی ها فرزندانشون به نام گفتن شما در زمان پیغمبر جنگ کردید، در زمان خلفا جنگ کردید، الان دیگه نوبت شما نیست، پیر مردی. گفتن آیه سوره براءت ما را تجهیز میکنه که حتی بعد از زهرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این آمادگی بود. از ابی طلحه و ماننده اون قرطبی نقل کنند که ایشون در دمشق در شام عازم جبهه و جنگ بود، در یکی از جبهه هایی که علیه مسلمان ها بیگانه سفارایی کرد. به او گفتن که تو پیر مردی، جنگ بر تو نیست و قدرت اون را نداری. گفت این استنفرانه با خدای سبحان ما را به بسیج عمومی دعوت کرده است، برابر آیه سوره توبه. گفتن تو معذوری. به بعضی از افرادی که نابینا بودن گفتن شما معذوری، یا خیلی کهنسال و فرتوت بودن که ابروهای اونها روهشته بود، جلو چشمشون گرفته بود، به اونها میگفتن شما معذوری. میگفتن الله اگر قدرت جنگ کردن در اختیار ما نیست، ما سیاهی لشکر میشویم. وقتی دشمن ببیند لشکر زیاد است مرعوب میشود. این سیاهی لشکر شدن برای ایجاد رعب در دشمن بی‌اثر نیست. این برای تأثیر روانی. تأثیر خارجی هم اینه که احفظ المتاع، بالاخره اینا که میرن من اساسشو نگه میدارم توی میدان جبهه. بالاخره خب پس یه تأثیر روانی داریم، یه جنگ روانی داریم، یه خاصیت روانی داریم. وقتی که دشمن ببیند لشکر زیاد است مرعوب میشود. ما جز سیاهی لشکری، اون که نمیدوند من مریضم. و تأثیر خارجیش هم این است که من بالاخره اساس اینا نگه میدارم. و اینکه استنفرم با خدای سبحان ما را در سوره توبه به بسیج دعوت کرده است، نفر دعوت کرده است. از این وقایع در تاریخ اسلام کم نیست که گوشی از این را فخر رازی و بیش از اون را قرطبی در جامعه نقل کرده است. سالمندانی بودن که گفتن این آیه ما را استنفار کرده است. اما حکم فقهیش همان است که اشاره شد و در خصوص جنگ تبوک وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنها را بسیج نکرده است، یک عده از مردها را هم بسیج نکرده است، اجازه موندن داد. دو، در بعض جنگ ها حضور بارک است امیر سلام الله علیه را جانشین خود قرار داد. خب البته اون خلیفه بود که فرمود مدینته لا تسلح الا بی او بکن و بعد فرمود انت منی به منزلت هارون به موسی. این خب استثناء خاص خودش دارد، اگه بیشتر از جهاد نباشد کمتر از جهاد نیست. پس این آیه که در خصوص غزوه تبوک آمده با عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص شده است که واجب عینی بر همگان نبود، برای اینکه یه عده را حضرت اجازه داد که بمانند. البته یه عده بی جهت خود را بودن که بمانند که قصه اونها را در آیات بعد بازگو میکنند، ولی به یه عده اجازه داد که بمانند. پس این وجوب عینی را نمیرساند به قرینه فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم. انفروا خفافا بفرادا فی سبیل الله و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. بعد فرمو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این کلمه خیر هم به معنای افضل تقدیر است، خیر نسبی، هم خیر نفسی. در بعض از موارد افعال تقدیر است و خیر نسبی است، یعنی این مطلب نسبت به اون مطلب خیر است، این کار نسبت به اون کار بهتر است. گاه خیر نفسی است نه خیر نسبی، بنابراین لازم نیست سخن از تفضیل باشد. پس نمیشود اشکال کرد قعود و عدم نفع که خوب نیست، تا نفر بهتر باشد و خوبتر باشد، اگر این خیر خیر اثر تفضیلی باشد، بل این سوال جا دارد که شرکت نکردن که خوب نیست تا بگوییم شرکت کردن در بسیط بهتر است، ولی اگر خیر نفسی باشد، به اصطلاح اثر تعیینی باشد، نه تفضیلی، نظیر اولوالارحام بعضی هم اولا و بعضی این که اثر تعیینی است نه تفضیلی، این سوال دیگه جا ندارد. و قرآن کریم در بخشی از امور برابر اون عقل عملی و ایمان نظر دارد، در بخشی از امور برابر عقل نظری و دانش نظر دارد. گاهی می فرماید این کنتم مؤمنین، یعنی اگر مؤمنید برابر ایمانتون باید این کار انجام بدید. گاهی می فرماید این کنتم تعلمون، یعنی اگر خردمند و عالمید برابر علمتون باید یه همچه درک داشته باشید. اینجا از آیات است که تناسب موضوع ایجاب میکرد که از علم مخاطب کمک بگیرن نه از ایمان او. بالاخره اگر شما ادعای عقل و دانش میکنید، دانش در اینه که انسان یه چیز مندنی رو بپذیرد به چیز رفتنی رو رها بکند. عمده آن است که بسیار از انسان‌ها در حال غفلت زندگی میکنن و خیال میکنن که مرگ نابودیست و خیال میکنن انسان با مردن چیزی رو از دست میدن، در حالی که بالاخره انسان از یه محبتی به روزت من ریاض الجنه منتقل میشود. این طور نیست که نگران رفتن باشن. اونا میگن حیف آدمه که اینجا بمونه، حیف انسان نیست که اینجا بمونه، فی روزت من ریاض الجنه با انبیا و اولیا نباشه. خب این یه دیده که این انکنتون تعلمون و مانندون دارد این رهیا میکنند، میگد اگر شما واقعا عاقلید، اگر شما واقعا عالمید، اگر دانشمندید، خب اونجا که بهتر از اینجا چیز از شما کم نمیشه، چیز شما دست میده. از یک شری به خیری یا از یک خوبی به خوبتری منتقل میشنید. دوباره برمیگرد از ذات اقدس اله این مشکل اجتماعی یا سیاسی یا اخلاقی یا روانی اینهایی که سعی میکردن در جبهه شرکت نکنن به بهانه های گوناگون، اونا رو توجیه میکنن. در تلیعه این فصل فرمود که ما لکم اضافی لکم انفرو فی سبیل الله ساغلتم، چرا تساغل میکنی؟ احساس سنگینی برای چی میکنی؟ همون مطلب را الان در آیه فنونی یعنی آیه 42 به این صورت بیان میکنم که ما دوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعو کن. شما که عازم جنگ تبوک هستید، الان در لشکر کشی میکنید، جلوی تهاجم امپراتوری روم رو بگیرید، اگر اینا برشون روشن بود، مسلم بود که شما در این جنگ پیروز میشید و غنیمت گیر شما میاد، اینا همراهتون میامدن. اگر یه متاعی گیر اینها میامد، اینا جنگ را برای غنیمت میپذیرن. اگر یه متاعی بود اونم نزدیک، لوکان عرضا، این عرض من این متاع جمعش عروض است، اون عرض در برابر جوهر جمعش اعراض است. لوکان عرضا یعنی متاعا قریبا، یه کالای نقدی اگر بود، اینا همراهتون میمدن، این مال غنیمت. و سفرن قاصدا، اگر این سفر میانه بود، قاصد این اسم فاعل نیست، معنی وصفی دارد، مثل تامر و لابن. تامر یعنی خرما فروش، لابن یعنی لبن فروش، شیر فروش. قاصد یه معنای نسبی دارد، نسبت هم دارد، یعنی سفری که دارای قصد است. قصد یعنی اعتدال، یعنی میانه. اگر یه سفر معتدل بود، راه چودانی نبود و اون درآمد را هم به همراه داشت، لتبعو کرد، اینا همراهتون می آمدن. اما خب یه سفر طولانی، شما از مدینه میخواد حرکت کنید به طرف مرز شام، فاصله زیاده، اونم یه لشکر جراری امپراتوری روم تدارک دیده است، معلوم نیست که حالا شما غنیمت گیرتون بیاد. پس نه سخن از متاع است، نه سخن از سفر کوتاه. در چنین حالتی بعدت علیهم الشقه، این راه طولانی و این مشقت برای اینها سنگین است. و عادت یعنی ثقلت، نه که واقعا سنگین باشد برای مجاهد، برای اینها سنگین تلقی شده است، لذا تساهل میکنن. خدا نفرمود این کار واقعا برای شما سنگین است، فرمود شما تساهل میکنید. این سنگینی سنگینی قابل عقل نیست. اصولا جهاد یک کار سنگین است، مثل اینکه زکات دادن یا خمس دادن بالاخره یک صرف نظر کردن مال است دیگر. اون مقدار مال را انسان نمیتواند بگوید که بالا حرج ما برمیداریم. مثلا 20% برآمد به عنوان خمس باید داده بشه، مقدار خمس یعنی 20% را اگه کسی بخواد بدهد در مسافرت آب تهیه کند برای وضو، میگن این حرجیست، این ضرریست، ضرر برداشته شده، حرج برداشته شده، این شخص تیمم بکنند. لازم نیست این مقدار پول بدهد و آب وضو تهیه کند و وضو بگیرد، این شخص تیمم بکنند. با لا حرج و لا ضرر هم سازد. اما در مسئله خمس که لا حرج و لا ضرر و اینها نیست، میگن این مقدار مال دادن حرجیست یا ضرری. اصلا این در جای ضرر جعل شده، در جای حرج جعل شده. ریشه واقعیش هم اینه که اصلا این 20% مال این آقا نیست که بگن حالا بر من حرج است و ضرر است، مگه مال خودش میده. ایشون 4/5 را مالک است، 1/5 اصلا ملک اونی. در جهاد هم این چنین است. از این هوش در مورد دشواری گل شده است. انسان مالک جان خودش هست، مالک مال خودش هست، البته به امانت الهی. اون مقداری که باید صرف جبهه و جنگ بکنه از مال او نیست تا بگوید برام دشوار است، حد او نیست تا بگوید که برام دشوار است. لذا لا حرج لا ضرر و مانند اون، این مقدار از دشواری هایی که برای اعظام جبهه و جنگ است بر نمی داره. البته زائد بر این مقدار باشد حساب دیگه است. اما به این که غنیمت در کار نیست، یک سفرم کوتاه نیست، دو پرخطرم که بعادت علیه مشق و از این جهت تساقل میکنه. لکن توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سایر اصحابتون بدانی وقتی از جنگ تبوک برگشتی، اینا سوگند یاد میکنن، میگن ما نمیتونستیم بیاییم. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. شما بدانید این رو به عنوان ملحمه گزارش قیبی ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر داد. فرمود شما میری سالم بر میگردی، اینا که موندن به شما را یاری نکردن قسم یاد میکنن که نمیتونستن بیان، ولی بدانید این دروغ میگن. این اخبار غیب را خدای سبحانه پیغمبر داد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کمال طمأنینه از این جریان باخبر شد. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. لکن اینها که به قصد موندن این کار انجام دادن، یهلکون انفسهم، اینا اون حیات انسانی خودشون رو انتحار کردن. یه حیات گیاهی و حیوانی دارن. همین کسی که برای دین تلاش و کوشش نمی کند، برای سعادت ابد اقدام نمی کند، این حیات انسانی خود را به هلاکت رسونده. یه حیات گیاهی دارد که تقویت می شود، غذا می خورد، بالنده است و لباس خوب دارد می کند. و یه حیات حیوانی، یهلکون انفسهم و الله یعلم انهم لکاذبون. خدا میداند دروغ میگن. این که گفتن لو استطعنا لخرجنا، اینا مستفید بودن. این لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، یه استطاعت خاصی برای حج هست. در جریان جهاد هم یه استطاعت مخصوص است، منتها از طنق استطاعت حج نیست. اینا اون استطاعت جهاد را داشتند و نرفتند. گفتن لو استطعنا لخرجنا و الله یعلم انهم لکاذبون. اینا مستفید بودند و نیامدند، استطاعت جهاد داشتند و جهاد نکردند. برخی از مفسران گفتند سفر را سفر گفتند، برای اینکه سفر یعنی روشنی، اند اسفار صبح یعنی وقتی صبح روشن شد، اسفار یعنی روشن کردن، پرده از روی صورت برداشتن. چون انسان در این حرکت و رفت آمدن اخلاق او، روحیات او، کیفیت برخورد و معاشرت او روشن می شود، این روش بگن سفر رو اینجا دست. خب لذا گفتن اگر خواستی کسی را بیازمایید در تجارت و در مسافرت را بیازمایید. در بحث های قبل برخی ها سوال می شدن که این لا تحزنی را که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهش در غار فرمود، این نشانه آن کمبودی است که اون همراه داشت. در اونجا این پاسخ داده شد، مخصوصاً فخرازی و قرطبی اونا به این سوالات هم پاسخ دادن، گفتن به اینکه صرف حزن، صرف خوف این دلیل کمبود ایمان اینا نیست، برای اینکه ذات اقدس اعلا به موسای کریف ملا تخف انک انت الاعلا، ملائکه به است ابراهیم گفتند در جریان اون اجل مشفی که جاء به اجل حنیز فقربه الیهم، دید اونا اهل قضا خوردن نیستن، فاوجست فی نفسه، فرفرشتگان گفتند لا تخف. این دو مورد. چه این که به لوط سلام الله علیه هم گفته شد لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک، این سه مورد. پس پیغمبر بودن، امام بودن، مؤمن بودن با خوف و حزن داشتن خرافاتی ندارد. و اون که در سوره مبارکه انعام به مانند اون آمده است که مؤمنین خوف و حزن ندارند، 48 سوره انعام که به ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلها فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، محاملی به وجوهی برای اون آیه ذکر شد که یکی از اون محامل وجوه این بود که انبیا و مرسلین و بزرگان طبق وعده الهی در قیامت خوف و حزنی ندارند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون در روز قیامت. یا اون خوف و حزنی که آمده است راجع به مسائل دنیایی است، برای اینکه اینها چیزی را که قابل از دست دادن باشد و از دست رفتنی باشد علاقه ندارند. وقتی علاقه نداشتند و علاقه اینا فقط به خدا و اوصاف الهی بود، اینا چیزی را از دست نمیدهند که محزون باشن و احتمال از دست دادن چیزی هم در ذهنشون ترسیم نمیشود تا خائف باشن، برای اینکه اون چیزی که محبوب اونهاست که زوال پذیر نیست اون خداست و اسماء الحسنا او، و اون چه زوال پذیر است محبوب اینها نیست، بنابراین اینا اهل خوف و حزن نیست. لکن خوفی که انبیا و اولیا الهی دارند برای نفس دینی مردم است. در همون بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه که قبلا هم این سخن بازگو شد در اوائل نهج البلاغه وجود مبارک است امیر طرح حکومت خودشون رو تشریح میکنن، از جریان است موسی کریم سلام الله علیه سخن به میون میارن که موسی کریم سلام الله علیه اهل حراس و خوف نبود، و اگر در اون صحنه مبارزه با سحره در مصر حراسناک شدن و خدای سبحان فرمود که اوجست فی نفسه خیفت موسی، ترس موسی کریم از این نبود که حالا این سیرها به او آسیب برسانند، چون می دونستن اینها بالاخره یه مش چوب و یه مش تناب بیش نیست که یخیل و الیهم من سهره من ناتس آ. موسی کریم سلام الله علیه می دونست اینها بالاخره یه مش چوب اند و یه مش تناب، از اینها کاری ساخته نیست. حرس موسی کریم طبق تحلیلی که در نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه است که فرمود خب حالا اینها وسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، این سحره چشم تماشاچی ها را پر کردن، اینا را مرغوب کردن، سحر عظیم هم آوردن، این میدان شده میدان مار. خب منم اگر عصا را القا کنم اینم بشه مار و اونا نتوانن تشخیص بدن که کار من معجزه است و کار ساحران سحر است چه باید کرد. وجود بارک از زمین فرمود ترس موسی کریم از جهل و ضعف علمی مردم بود. خب اینه که اینجا تماشا چی هست؟ غرض آن است که هر جایی حکم خاص خودشه دارد. در جریان است ابراهیم که فبود لا تخاف لا تحزن الا منجوش، برای اولین بار باید مهمانای آمدن و غذاخور نیستن، غالب این خوف اینها برمیگردد به اون مشکلی که احیانا برای دین پیش میآید، وگرنه همین است ابراهیم بین الارض و السما رو تلی از آتش قرار میگیرد هیچ ترسی هم ندارد. اون که گفتن هر رقوه و انصرو آده هستکم، اونجا که جای ترس بود و همه از اسم بردن میترسیدن این نترسید، پس معلوم میشه اینا ترس نفسی ندارن، ترس عقلی دارن. حالا خوابشون اینه که اگر یه وضعی پیش بیاد که مشکل مردم حل نشه چه باید کرد؟ دین در خطر بیفتد چه باید کرد؟ وگرنه اگر کسی بنابود بترسه باید در برابر اون فریاد هر رقوه و بنسر و حالت زکاب بترسه. اخو احلی نقل نکرد که حضرت ترسی در کمال شهامت گفت ناظری. نه غرض آن است که در جریان است که موسی کریم بود که وقتی ذات اقدس الهی موسی کریم فرمود ماتم که به یمینه که یا موسی این از کرد که یه عصای اتبک و علیها و منافر شما. بعد وقتی که ارقا کردید که به صورت مار و ثعبان در آمده موسی کریم هراسناک شد چون اولین بار بود. خب جای ترسم داره با ذات اقدس الهی هم در حال گفتگو است. اینجا فرمود که خذها ولا تخف نعید سیدت هارون. این مورد اولین بار بود. ولی وجود مبارک حضرت ابراهیم اهل حراس بود به دلیل اینکه در سخت‌ترین حالت با آرامش این تعامل کرد. فرض آن است که صرف نهی از خوف، نهی از حزن مشکل دینی را به همراه ندارد. الحمدلله.